با درود به شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز روز جمعه است، 27 از ماه دسامبر. در روزهای جمعه قریب یک ساعت خدمت شما هستیم. در ابتدای هر برنامه غزلی میخوانیم. غزلی که من باز کردم طولانی است، قریب 14 بیت. ما 7 بیت اون رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. بله، توفیل هستی عشقند، آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش، که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری. می صبوح و شکر خواب صبحدم تا چند، به عذر نیم شبی کوش و گریه سحری. تو خود چه لعبتی ای شه سوار شیرین کار، که در برابر چشمی و غایب از نظری. هزار جان مقدس بسوخ زین غیرت، که هر سباح و مسا شمع مجلس دگری. ز من به حضرت آصف که میبرد پیغام، که یاد گیر دو مصرع ز من به نظم دری. بیا که وضع جهان را چنون که من دیدم، گر امتحان بکنی می خوری و غم نخوری. صباح و مسا یعنی صبح و شب. خب خدمت شما عرض میکنم که وقتی این آقای خمینی آمد گفت این شاه 60,000 نفر آدم کشته، اینا شهیدانن، اینا در راه آزادی چیز کردن، تلاش کردن و کوشیدن، کوشندگان آزادی بودن، شاه اینا رو کشته. اینها 60,000 نفر بودند و مأمور معلوم کرد که به اینها در واقع در لیست شهدا و خانه شهدا قرار بگیرند، که البته یک آوانتاژی، یک پوانایی بدهند، یک چیزی بدهند. و عماد الدین باقی که از خودشان بود و شاید هم هنوز زنده باشد، مأمور شد که بررسی دقیق بکند در باب کشتگان ایران در دولت شاه از 1962 تا 1979. آقای عماد الدین باقی تحقیقات کرد، از نمیدونم کمیسیون پزشکی اونجا که برده بودن، نشه رو برده بودن، از خانواده ها اینها، جمعاً در 3164 تن در طول این مدت که عرض کردم، 1962 اینا در کار سیاسی کشته شده بودن یا اعدام شده بودن، که از اینها قریب 2000 نفر یا 2200 نفر در جریان انقلاب کشته شدن، مابقی دیگه در یا در عملیات ضد تروریستی به قول خودشون کشته شده بودن یا تیربارون کرده بودن یا دار کشیده بودن. جمعاً 3164 نفر. آقای عماد الدین باقی گزارش داد که خانواده اینا شهیدان قرار بگیرن. بسیار خوب. بعد خود آقایون وارد کار شدن. اولین کشتارها به دست خود آقای خمینی تقریبا صورت گرفت، زمانی که این رژیم پربرکت آمد کشتار گرفت، و کشتار هنوز ادامه دارد و خدا میداند چه تعداد کشته شدند. و در روزگار خمینی اینها رو ملعون و مطرود و کافر میگفتن. حتی یک حکم من از خمینی دیدم که گفته بود که روی اینها کسی سنگ، اینها رو چیز کنید، در بیابانها بیاندازید، خوراک سباه بشوند. در قدیم وقتی که یک سپاهی پیروز میشد بر یک سپاهی دیگر که دشمن خیلی خونین و قدیمی بود و کینه ها در دل بود، میگفتن لباسای اینا رو در میآوردن، غارت میکردن و میانداختن اونجا که خوراک درندگان بشون. خمینی به لغت عربی قدیم میگفت سباه. اومدن گفتن آقا اینقدر سباه نیست که تو این ایران که این همه کشتار رو بکشن. گفت خب اینا رو خاک کنید، اما اگر کسی سنگ بیاندازد بر روی اینا که نام نشون داشته باشد، این سنگ رو بکنید، اگر تکرار شد اون قبر رو خراب کنید و قبر رو آتش بزنید. در حالی که این کسانی که این آقا کشته بود به همون دلیلی بود که در روزگار گذشته بود، یعنی اونها هم برای هر صورت آزادی، حالا هر کسی به زعم خودش و رویارویی با استبداد کشته شده بودن، امروز هم در رویارویی با استبداد کشته شده بودن، اما اینها ملعون و مطرود بودن و حتی گورستان‌های جمعی می‌کردن این آخوندها. می‌دونید اینا رو بهتر از من شما می‌دونید، در اون خاوران که باران آمد و دست و پا و سر زد بیرون، معلوم نشد که چه تعداد اینها به همین وجه خاوران بلدوزر کردن در شیراز، در اصفهان، در جاهای دیگه، و بچه های مردم رو که کشته بودن یک سره در این گودال ها ریختن و روی اینا رو پوشاندن و یک روز استخوان های اینا حتما بیرون خواهد افتاد. این داستان در واقع زندگی ما بوده، هموطن، زندگی ما بوده و در همین چند روز گذشته خدا میداند چه تعداد کشته شدن و چه تعداد در زندان هستن. ارقام بین 250 نفر تا 2500 نفر هم آمده است و رژیم هم جوابگوی هیچ کس نیست و به قول سازمان ملل هم گویا سکوت کرده هنوز و هیچ آماری از کشتگان بچه های مردم و فرزندان این سرزمین در واقع هیچ آمار درستی در دست نیست، اینها در واقع مثل همون اسلامیون نخستین هستند و هزار بار بدتر. یعنی دو انتخاب میدادن اونها، یا تسلیم شوید یا ما شما رو میکشیم و زن و بچه‌تون رو به بردگی میبریم و زندگیتون رو غارت میکنیم، یا اینکه جز ما باشن. این هم همان است، فرق نمی کن. اینها میگویند ملت باید تسلیم بشه و هر کس هر حرکتی برای حقوق بشر یا حقوق شهروندی بکند اینها با ما دشمن هستند، اگر که اعتراض کنند ما میکشیم. و من فکر میکنم که با این وضعیتی که هست و این وضعیت فرسایندهی هست در واقع میبینیم که به تواتر در مواضع مختلف مردم بیرون میریزن، نارضاییشون رو میرن اعلام میکنن که آقا ما شما رو نمیخواهیم، اینا چنان میزنن میکشن، میزنن و میکشن. و هر کسی که اندکی قدش بلندتر باشه به لحاظ شهرت، این طبیعت همه دیکتاتورا هست علل عموم و صفت اینا هست علل خصوص، نگاه میکنه مثل کسی که بره سر مزرعه، یه بار دیگه این تمثیل رو آوردم خدمتتون، نگاه کنه ببینه که در همین مزرعه، در این تکه زمین، چند تا گندم قدش بلندتر شده، میره پر اون رو قیچی میکنه که در واقع همه کوتاه باشن. و این قضايا ما میبینیم در تاریخ بعد از بعض از این در واقع بلند قامتان که در میان جامعه علم شدند و مردم به اونها رو شناختند و جهان اونها رو شناخت، منشأ تغییر دولت‌ها شدند و در واقع اون رذالت‌هایی که در سابق بود رو کنار کردند، مثل گاندی فرض کن. گاندی یک وکیلی بود در آفریقا، آفریقا کار میکرد، طرفدار استعمار انگلیس هم بود و رفته رفته متوجه این قضیه هولناک هندوستان شد و آمد و او رو حکومت انگلیس میگرفت و میانداخت به زندان، میانداخت به زندان، دوباره آزاد میکرد، دوباره میانداخت، دوباره گاندی میمد بیرون. در واقع این سیستم قانونی انگلیس در هند، حداقل این دموکراسی که در انگلیس بود، این حق رو به این گاندی میداد که وقتی قاضی یه حکمی براش صادر کرد و حکمش تمام شد بره و بیرون رو دوباره بیاورد بکنن زندان و چین و چنان، اگر یک کشور دموکراسی بود. یا نلسون ماندلا، ماندلا 27 سال زندان بود بیچاره، 27 سال زندان بود تا سرانجام از زندان بیرون آمد و اون حکومت آپارتاید رو سرباق ملت سرنگون کردند و این سیستم رو آقای ماندلا سرنگون کرد و برای همیشه از بیرون رفت. اینها اگر در کشور ما بودند یعنی اگر ماندلا در ایران بود به خاطر کارهای سیاسی به زندان میرفت و این همه طرفدار میداشت و یا مهاتما گاندی، حتما اون رو میکشتن یک شبه، میکشتن. و امروز هم داستان چنین هست. خوشبختانه این دیکتاتوری ها هیچ کدام در دل مردم ریشه نکردن. هیچ کدام از دیکتاتوری ها از محمد علی شاه به این طرف و قبلش در دل ایرانی ها ریشه نکردن. و همواره در واقع در ترس این بودند که نکند روزی ملت بر اینا بشورد، به جهتی خودشان میدانستن ارتباطی با این مردم ندارند و نیازی هم نداشتن به ارتباط، چون وقتی چوباق اومد قدرت دست شماست، شما نیازمند محبت مردم نیستی، چون تکیه بر چماق است. و این رژیم پربرکت با اون ریش، با اون عبا، با اون قرآن، با اون همه عرض میکنم که سوابق دینی و نمایندگی حسین کردن و عرض کنم نماینده مظلومیت حسین بودن و اولاد علی و همه این چیزا که این در واقع اینها ستونهای اصلی شیعه‌گری بوده، اینها نمایندگی میکردن با این ریش و عبا و یک عمر به طول یک تاریخ این ایرانیان به شکم اینها ریخته بودن، اینها نگه داشت نگهداری کرده بودند و اینها در واقع مورد نفرت مردم و انزجار مردم هستند، ضمن اون که یک تعدادی هم خب جیره خوار دارن، اونها هم میخوان از اینها نگهداری کنن، مثل برادران عزیز پاسدار، مثل برادران بسیج، مثل جاسوسای متنوعی که دارن، مثل کسانی که شریک غارت هستن و شریک دزدی هستن، خب بله پشتیبانی میکنن از اینها. اما اینها هم مثل گذشتگان سرنوشتی در واقع خواهند داشت، اخراج از ایران و در واقع پایان یافتن این حکومتی که کثیف‌ترین حکومت‌های تاریخ ایران شاید جهان این هست. و ما مردم تنها مردمی هستیم که حکومت دینی بر ما داره حکومت میکنه. در همه کشورهای جهان، در روی کره زمین ما چنین حکومتی نداریم. خانمی از خیشان دیرو به بنده زنگ زدن که شوهر من فوت شد، زیر عمل جراحی داشتن و فوت شدن و بعد کار ما افتاد به اینکه پدر ایشون حالا قیم این بچه هاست نه مادر. شما فکرشو بکنید، قدیم هم همینطوری بود، این اداره سرپرستی قدیم هم در همون روزگار سابق هم عیناً همینطور بود. میدونم پدر بزرگ بدونه که میدونم این پدر بزرگ آیا آدم فاسدی هست، آیا آدم قاتلی هست، آیا سابقه درستی دارد، و او رو بر مادر ترجیح میدادن. در واقع کسی مهربان تر از مادر در حق بچه و اینا نیست دیگه، بهتر از مادر که نمیشه، میسر نیست. اما میدونن داستان ها دارم من از این قصه. و خلاصه ایشون گفتن پدر بزرگ فوتشون فوت کرد، حالا دست من است، یعنی قیمومیت این بچه ها در دست من است، اما مرتب هر کار بخوام بکنم باید برم اداره سرپرستی گزارش کنم، هی مرتب میان بازدید میکنن، دیدار میکنن از اینجور حرفا. اینها در واقع همون قوانینه که برخواسته از فقه و این تشکیلات هست و به لحاظ قضایی و حقوقی هم که معلوم نیست، چون هر قانونی که دیکتاتور بیارد در حد متعارف اون چیزیست که در کتاب ها می نویسد و در این دادگستری ها و اینها می نویسد. اما اگر شما وارد قضایی بشوید که به حیطه قدرت دیکتاتور بخواید نزدیک بشوید، یه کار شما با کرام الکاتبین است. بله، نوع دادگاه شما، نوع صدور دادگاه، نوع در واقع جرمی که به شما منتسب میکنن هم فرق میکند. بله، نمونه های بارزش ما به کرات و مرات دیدیم، نرگس محمدی در زندان و خانم ستوده در زندان، گاهی میگوین 130 سال 120 سال اینا زندان به خاطر یک سخنی که این خانم محمدی گفته و دفاعی که خانم ستوده کرده است از موکلان خودش و از حقوق بشر و از وضعیت بچه ها، اینا چون شاخص شدن در جامعه، اینها رو به عذابهای علیم دوچار کردن که شما میدانید که هر دام داره فرزند هستن. و من یک متن کوتاه اینجا تهیه کردم امشب برای شما و میخوام یادآوری بکنم از جمیع کشتگانی که در واقع در این جریان خیزش گذشته جانشون از دست دادن و کسانی که در خیزش گذشته جانشون از دست دادن اینها، و یا در ضمن یادی بکنم از این دو شیرزن ایرانی. و به حق اگر ما بخوایم سخن بگوییم، این مقاومت زنان ایران کم نظیر بوده در مقابل این رژیم، و رژیم بسیار از این بانوان رزمنده ما وحشت دارد. من امشب خدمتتون عرض کنم که اول خانم نرگس محمدی رو اجازه بدید من به شما معرفی کنم و یک تکیه از آخرین سخنرانی کرد، و به خاطر همون در بعد از کشته شدن ستار بهشتی که شکنجهگر گفت من اونقدر زدم تا مرد زیر دست پای من، مادرش ایستاده کنار خانم محمدی، خواهم گفت. اما پیش از اون اجازه بدید من یک در واقع بیوگرافی کوتاهی از شما. خانم محمدی زاده 1351 هست، در زنجان فعال حقوق بشر، زندانی سیاسی، روزنامه‌نگار، عضو شورای عالی سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدت، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، رئیس هیئت اجرایی شورای ایران است، شورای صلح ایران است، و به سال 2009 برنده جایزه بین‌المللی الکساندر لنگر که این نام ایتالیایی است که خود ایشون هم روزنامه‌نگار نویسنده بوده و اینها، حالا جایزه به نامش هست. و شوهر ایشان آقای تقی رحمانی فعال سیاسی است که در زندان هم بوده. از سال 1157 روزنامه‌ای به نام پیام هاجر منتشر کرده، در سال 1178 با تقی رحمانی نویسنده و استاد دانشگاه و زندانی سیاسی ایشون ازدواج کرده، دو فرزند دارد و عضویت دارد ایشون در کانون مدافعان حقوق بشر، و که ریاست این با خانم شیرین عبادی بوده، و معتقد است که جامعه ایران با قطعیت خواهان حقوق دموکراتیک خیش است. این خیلی خیلی مختصر خدمتتون عرض کردم. دو روز پیش خانم عرض کنم که محمدی رو از با تعدادی بانوان دیگر منتقل کردن به زنجان و گویا به ایشون حمله شده، ضرب و شتم کردند و ایشون شاکی شد به همون گویا داستان زنجان که بله ما رسیدگی میکنیم، این درست، این ما رسیدگی میکنیم درست، مثل این است که شما مثلا از یزید برید به شم شاکی بشه. خب اینا همه زیر دستان اینا هستن، اینها یک سیستم مافیایی است دیگه، همه با هم هستن. و این چیزی که نامه که نوشته بودن این خانوما بودن که میخونم خدمتتون: منیره عربشاهی، نرگس محمدی، یاسمن آریانی، سبا کرد افشار و آتنا دائمی. بله اینا زنان سیاسی در بند زندان، در بند زندان اوین. پیش از این در نامی از زندان اوین از تحسن چند روزه خود در زندان به مناسبت 40 روز کشته شدن معترضات و همراهی با خانواده های داغدار اعتراضات سراسر آبان خبر داده بودن. این تحسن از صبح روز شما 30 آغاز شده است. در این نامه خانم محمدی و بقیه خانمایی که نامشون رو بردم نوشتن: ما جمعی از زنان زندانی سیاسی در همراهی با مطالبات مردم تحت ظلم و ستم و در همزمانی یلدای امسال با 40 کشته شدگان اعتراضات مردمی و در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت علیه مردم ایران و اختناق حاکم بر جامعه از روز شنبه 30 آذر ماه امسال از ساعت 9 صبح در دفتر بند زنان سیاسی زندان اوین به تحصن خواهیم نشست و این شب نه تنها پای سفره یلدا نمی نشینیم، بلکه در دفتر زندان یاد عزیزان کشته شده را گرامی خواهیم داشت. این تحصن تا روز 5 دی روز 40 کشته شدگان شبان روزی ادامه خواهد داشت. و بعد دستور دادن که سرکوب بشوند و اینها، این بانوان رو منتقل کردن به زنجان. من از اسفندیار گرامی خواهش میکنم اون سخن نخستین، یعنی آخرین سخنرانی که ایشون کرده و به خاطر رو به زندان رفته، ببینید این بانو با چه گردن فرازی و با شجاعتی و با چه بلاغتی و با چه تسلطی سخن گفته و یه دم اونجا شنونده دارد. لطفا تماشا کنید.
شد و شکنجگر ستار در حضور مادر ستار و وکیل ستار خانم پورفاضل که اینجا هستن و قاضی اون پرونده خود اعتراف کرد که ستار رو زیر شکنجه کشتم. ستار میخندید و من او را میزدم، آنقدر زدم که ستار زیر دست من از بین رفت. این رو باید در تاریخ نوشت، در دادگاهی که شکنجهگر اعتراف می کند آنقدر زدم تا زیر دست من مرد.
الله،
آیا تا کنون پرونده ای با این صراحت برای اعمال جنایت دیده اید که شکنجهگر خود اعتراف کند که آنقدر زدم تا مرد و در پیش مادر این را بگویند؟ آنها نمی فهمند مادر یعنی چه. آنها از عشق مادرانه هیچ چیز نمی فهمند و نمی دانند با این مادر تا آخرین لحظه عمرش چه کردند. لحظه های شکنجه ستار توی پرونده درد شده و همه اون برای مادر قرائت شده و مادر با تک تک لحظه های شکنجه فرزندش شکنجه می شود. از همین چند جمله من چی برمیاد؟ من از همه شما دوستان سوال میکنم، آیا واقعا منکری بالاتر از این هست؟ یعنی چه دیندار باشید چه دیندار نباشید، چه مذهبی باشید چه نباشید، اما بالاخره انسان هستید. آیا منکری بالاتر از قتل یک انسان وجود دارد؟ در حالی که در همین متن مقدس قرآن اشاره شده که اگر کسی به ناحق کشته شود گویی جامعه بشری کشته شده است. آیا کشته شدن جامعه بشری و کشته شدن ظالمانه ستار منکری قابل چشم پوشی است؟ اگر نه، پس این آمران به معروف و ناهیان از منکر طی این دو سال چه کردند؟ چگونه است که امروز در مجلس نمایندگان مجلس طرح امر به معروف و نهی از منکر را علم کرده اند، اما دو سال است که این مادر بر سر این مزار می گرید و ستار ستار می گوید؟ چرا هیچ نهی از منکری تا کنون صدایش بر نیامده؟ چرا همان نمایندگان که در مجلس از ناهیان از منکر که در تشکیلات حکومت وارد خواهند شد قصد حمایت دارند، اما هیچ کس از صدای این مادر به عنوان ناهی از منکر، منکری به زشتی کشته شدن یک انسان زیر شکنجه دفاع نکرده است؟ از کدام منکر میخواهید نهی کنید؟ به کدام معروف میخواهید امر کنید؟ آیا منکری بالاتر از کشته شدن بیگناهی چون ستار بهشی، چون هدا صابر، چون حاله صحابی، چون ندا آقا سلطان، چون سهراب اعرابی و هزاران هزار؟ آیا منکری بالاتر از این را جامعه بشری تجربه کرده است؟ پس چرا نهی نمی کنید؟ چرا در دادگاه ها به این قطعه رسیدگی نمی شود؟ کدام یک از این پرونده ها به سرانجام رسیده است؟ مال ملت را به تاراج بردن، اختلاس هایی که دیگر حتی روزنامه نگاران توان نوشترش را ندارن، حتی گوش ها از شنیدن آن عاجزند. آیا منکری بالاتر از غارت اموال ملت؟ چطور نهی نمی کنید؟ چرا هیچ کدام از این پرونده ها به سرانجام نرسیده؟ آیا فقط موی من زن ایرانی منکر است که همه با هم بسیج شده اید؟ چرا 4000 موتور سوار باید در خیابان‌های تهران طرح بدهد که ما بیاییم و با بدحجابی مبارزه کنیم، چون بدحجابی منکر است؟ اما این 4000 نفر کجا بودند وقتی ناله های مادران کشته شدگان از سینه هایشان برخاست؟ برادران و خواهران، حسین این روزها برای معروفی بزرگ قصد کربلا کرده. حسین آمر به معروفی است که علیه حکومت شوریده. آن حکومت، حکومت ظالمانه است. حسین امر به معروف و نهی از منکر را علیه حکومت به کار گرفت، نه برای آل و خانواده و ملت خود. منکر در این جامعه بسیار است، ما هم میدانیم، اما هیچ کدام از این منکرها به سرانجامی که باید ملت علیه آنها قضاوت کنند، دادگاه ها علیه آن قضاوت کنند، مسئولین آن را در دستور کار خود قرار بدهند، ما شاهد نیستیم. امروز دومین سالگرده کشته شدن ستار بهشتی زیر دست شکنجه‌گر است. من به مادر ستار هم تسلیت و هم تبریک میگویم. خون پاکی داشت ستار، همچون خون حسین، همچون خون سیاوش که در کل تاریخ جاری خواهد بود. تبریک میگویم به او که چنین فرزندی را با تمام رنج های مادرانه یک مادر ایرانی بزرگ کرد و به چنین جامعه ای تقدیم کرد. اما تسلیت میگویم، و این تسلیت من اول به خودمان است که در مقابل چنین منکرهایی سکوت کردیم، و از مادر ستار طلب حلالیت میکنم. خیلی ممنون.
با درودی دیگر هموطنان گرامی، با این سخنرانی ایشون رو گرفتن و به زندان انداختن. عمل قتل رو اونا انجام دادن، زندانیش رو معترض باید ببره. و تو جوامع انسانی کسانی پیدا می شوند و رهبر از بین اونها انتخاب می شود سرانجام، که اینها بی عدالتی رو بر نمی تابند و در مطلقاً و ابداً در اندیشه مویز و جوز زندگی نیستند و پا به میدان می گذارن. ما تحمل نمی کنیم بی عدالتی، و زبان کسانی می شوند که شهامت بیان همون عقاید رو ندارن. و انسان‌های بزرگ همواره کسانی بودند که به مطالبی به میان انداختند که در دل همه بوده، اما جرأت بیان رو نداشتن، الان از زبان کسی دیگر می‌شنوند و پشتیبانی می‌کنند. اینا موضوعاتی نیست که ما فراموش کنیم. نظیر این بانو خانم محمدی در کشور ما حتما بسیار هستند، اما اینا پیشرو هستن در واقع، و ما مطلقا و ابدا نباید که فراموش کنیم کوشش های این بانوان رو. و من بر این هستم که در ایران افراد لایق، همه این پرسن آقا کسی رو نداریم، کسی رو نداریم. آقا چطور کسی رو نداریم؟ 83 میلیون آدم در ایرانه، بیشتر اینا دانش آموخته هستن، وطن دوست هستن، عدالت طلب هستن، چطور ما کسی نداریم؟ یه توهینی هر با من میشنم، میگه آقا ایران که کسی نداریم. یعنی چه کسی نداریم؟ کسی یعنی چه؟ بعد از این و یک موسیقی کوتاه یک مطالبی هم راجع به خانم ستوده پخش خواهیم کرد. اون زن بزرگ هم عدالت خواه، انسان دوست و فعال حقوق بشر، بانی بسیار بزرگ، و ایشون هم در زندان در واقع ملایان هست و بخشی از اون سخنان پخش میشه. بعد خانم عبادی در باب ایشون سخن گفته و خیلی در واقع اکرام کرده در حق خانم ستوده. اجازه بدید. خانم ستوده هم به سال 1342 به دنیا آمده است در لنگرود، کارشناس ارشد حقوق بین المللی از دانشگاه مشهد، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و کسی است که همون کمپین 1,000,000 نفری رو امضا کرد و پشتیبانی کرد و در واقع در انجمن حمایت حقوق کودکان بوده. همسر ایشان عرض کنم که رضا خندان و دو بچه هم دارن، ایشون دو کودک دارن. برنده جایزه حقوق بشر بین المللی به سال 2008، نخستین جایزه حقوق بشر ایتالیایی هم ایشون گرفتن و جایزه ساخاروف برای آزاداندیشی به سال 1391 گرفتن. دیدار با هیئت پارلمان اتحادیه اروپا داشتن، شخصیت برجسته. اینا زنان لیدر هستن، تمام کیفیت صفات لیدرشپ و رهبری هم در اون خانم هست، هم در این خانم، هم در خانم محمدی، هم در خانم ستوده. یه هنرپیشه‌ای در یوکرین کمدی بازی میکرد، مردم نگاه کردن عجب خوب بازی میکنه، گفتن آقا این کیفیت در واقع صفات لیدرشپش، رأی دادن رئیس جمهوره. الان در نمو روکران هنرپیشه بود که آمده بود اینجا با آقای ترامپ نشسته بود صحبت میکرد. اینا بسیارم آدم مستقلیست، بسیارم آدم شجاعیست. مردم اون یوکران تشخیص دادن که این آقا کیفیت لیدرشپ در واقع صفات لیدرشپ درش هست، بهش رأی دادن. در دنیا هم بسیار محترم. خب عرض میکنم که این جامعه خارج کشور حرف زیاد میزنه، اما یه جامعه اتمیزه شده، یه غیر متحدیه، غیر متفقیه. بنابراین این سخن که ما با وجود این همه آدم های لایق یه کسی باید از خارج بیاوریم، این یه چیز مضحکی از نظر من که رنج ها رو اونا ببرن، شکنجه ها رو اونا بکشن، تمام درد ها رو اونا ببینن، ما یک نفر رو از اینجا برداریم بار کنیم ببریم ببینیم هازا لیدر، بفرمایید دنبال این آقا یا دنبال این خانم. یه توهینیست واقعا. خب عرض میکنم که اجازه بدید که دیگه وقت ما هم خیلی کمه، لطفا پخش کنید اون وقت راجع به خانم ستوده، این زن بزرگ که امروز در زندان هست و خدا میداند نمیدونم 130 سال 140 سال اقوال مختلفه اینا زندان محکوم شده است، به جهتی که اینها در خانم ستوده صفات لیدرشپ یافتند آخوندها و هم در خانم محمدی گفتن این بسیار خطرناکه، باید بره زندان. بله اگه ارزشی براشون نمیداش خب رهاش میکردن. چهار کلمه حرفی بشه نزد خانم محمدی. بفرمایید خانم ستوده رو پخش کنیم ببینیم وقتمون چیه.
نسرین در تمامی عمر از دیگران دفاع کرد و الان احساس میکنم وظیفه منه، حالا که پشت میله های زندانه و صداش رو شما نمیشنوید، من به جای نسرین با شما صحبت بکنم و از شهامت او، از خودگذشتگیش و از فداکاریش برای شما بگم.
سالیان درازی رو اونها با بازداشت ها و بگیر و ببند ها و زندان ها و کنترل های مداوم و جو پلیسی پشت سر گذاشتن. بارها در جلسات سخنرانی میگفتن که ما انتظار نداشتیم که بشه زنان چنین هزینه هایی رو حاضر باشه پرداخت. همیشه به قاضی میگفتیم که طرفداران این جنبش در خانه های شما زندگی میکنن و قاضی تایید کرد که طرفداران این جنبش در خانه های ولی ما اجازه نمیدیم که خواسته هاشون رو بیان بکنن.
دولت ایران زنان رو در ردیف اول اپوزیسیون میبینه و به همین دلیل با فعالین حقوق زن به شدت برخورد میکنه و اونها رو متهم میکنه به اقدام علیه امنیت ملی. و بعدن که دولت تعدادی از فعالین حقوق زن رو دستگیر کرد، نسرین وکالت تعدادی از اونها رو بر عهده گرفت.
وقتی ما از توقف احکام اعدام برای کودکان صحبت میکنیم، منظورمون اینه که جامعه باید در حالت قرار بگیره که بدون هیچ اعدامی صورت نمیگیره برای افراد زیر 18 سال، هیچ اعدامی.
و سعی میکرد که جلوی اعدام اینگونه مجرمین رو بگیره. در یک مورد یکی از موکلین او، اگر اشتباه نکنم آرش رحمانی، که او رو به تلویزیون آوردند و او رو وادار کردند که به دروغ اعتراف بکنه که در تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری در خیابان بوده و شعار میداده،
اینا رو به اختشاش بکشونه و ایجاد درگیری بین نیروهای حکومتی و نیروهای مردمی کنه. این نارضایتی رو بیشتر میکنه. وقتی نارضایتی بیشتر شد، یه ضربه دومی به بدنه نظام و اون پایه‌های مردمی نظام میخوره و در نهایت
خانم ستوده افشاگری زیادی کرد، گفت در طبق پرونده هایی که موجوده این شخص اساساً قبل از انتخابات دستگیر شده بود و بازجوی امنیتی به او وعده داده بود که اگر چنین اعترافی در دادگاه بکنه آزاد میشه. این شخص رو اعدام کردن. خانم ستوده با این کار ثابت کرد که بازجویان امنیتی چگونه به دروغ افراد رو وادار میکنن علیه خودشون اعتراف بکنن. همیشه سعی میکرد اطلاع رسانی بکنه. وقتی که دادگاه به حرفای او توجه نمیکرد، افکار عمومی رو به کمک میطلبید. مجموع اینها باعث شد که او رو دستگیر کنن.
بیش از 60 روزه که نسرین بازداشته. الان نسرین در شرایط فوق امنیتی و ویژه، هر ملاقاتش حداقل 5 نفر دارن مراقبت میکنن که حرفی رد و بدل نشه. من نمیدونم برای چی این همه اعمالات میشه. تصور کنید بچه ها برن 5 تا مأمور زن و مرد اونجا مراقبت کنن از مادرشون یا از جلسه ملاقات.
Thank you.
وقتی که مامور امنیتی به نسرین گفت اگر تعهد بکنه که دیگه فعالیتاشو ادامه نده، نسرین گفت هرگز حاضر نیست این کارو بکنه. و او گفتش که تو به بچهات فکر نمی کنی که اگه بری زندان چه سر اونا میاد؟ گفت بعد من هم به بچه های خودم فکر میکنم و هم به سایر بچه ها و به همین دلیل کارم را خونه میکنم.
هموطن گرامی، شنیدید مطالبی در باب خانم ستوده و خود ایشون هم دیدیم. فکریش رو معلوم شد در راه حقوق انسان و شهروندان ایرانی و برای عدالت. این دو بانو امروز در زندان هستند و من گفتم این جلسه رو در واقع اختصاص بدیم به این دو بانو. فراموش نکنیم در واقع که چه کسانی فداکاری میکنن، قدر بشناسیم و قدر بدانیم و در واقع هر چه ما بیشتر توجه بکنیم و از اونا نام ببریم و مطالب نوشته بشه و سخنها گفته بشه و اینا، امکان این که این رژیم در واقع کذا و کذا در واقع کمتر سخت بگیره در حق این بزرگواران کمتر هست. من درود میفرستم به هر دو بانوی شیردل و تندوست و انسان دوست و خداحافظی میکنم از شما با سپاس از اسفندیار گرامی و شما بزرگواران که به این برنامه توجه کردید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.